بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط ابلاغ اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بعد از آنی که امام بزرگوار مسئله سحر را موضوعاً و حکماً بیان کردن، بعد این مواردی رو با کلمه و ید حوبه ذکر فرمونم. چرز کردیم که ظاهر از این تعبیر مخصوصا به قرینه بعد از این عبارت این است این لغوه موضوعی نیست، بلکه لغوه حکمیه. یعنی این موارد چندگانه رو ایشون میخواهند بفرمایند که حکم سحر رو دارد، نه این که از مسائل سحر و از افراد سحر باشه. اینجا این نکته رو اول ذکر کنم من که مقصود از لغوه حکمی هم لغوه فی جمیع الاحکام نیست. مثلا در رابطه با حد ما ذکر کردیم که حد سحر و ساحر عبارت از قتل. آیا این مواردی که ایشون می فرمایند ملحق به سحره؟ یعنی حتی فی مسئلت الحد، یعنی اگر کسی استخدام کند ملائکه را، استنزار کند شیاطین رو، احضار کند ارواح رو و تسخیر کند ارواح رو، حد قتل بر او جاری می شود یا نه؟ در همین حکمی که قبلا خودشون ذکر کردن اینجا مسئله حد رو ایشون بیان نمی کنند. فرمایند عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و تکسب به حرامون، همین مقدار اصل حرمت رو برای این عناوین در مورد سحر ذکر میکنند. پس این یلحق لغوه حکمیه، اونم نه لغوه فی جمیع الاحکام، که اگر حدی هم بسته هم مترتبه و حدش هم عبارت از قتله، بگیم اینایی که استخدام میکنند شیاطین یا ملائکه را و امثال اینها، اینا حدشون حد قتله. نه، مسئله حد در اینجا مطرح نیست، همون حرامونی که در ابتداء مسئله بیان کردن مقصود همون حرامونه. این یک نکته کوچکی بود که لازم دیدم تذکر بدم. اما چرا لغوه حکمیست نه لغوه موضوعی؟ یعنی این مواردی که ایشون ذکر می‌فرمایند این از مصادیق واقعی سر نمی‌دانند، از افراد سر نمی‌دانند، لیکن در حکم ملحق به سر می‌کنند. با اینکه مرحوم شیخ انصاری تعالی الله مقامه الشریف از شهیدین اول و ثانی نقل می‌فرماید که اینها به صراحت قائل شدند به اینکه استخدام ملائکه و استنزال شیاطین و امثال ذلك از مصادیق سحره، یعنی نه اینکه تنها لحوق حکمی مطرح باشه بلکه عنوان مصداقیت و عنوان فردیت برای سحر داره. و این عبارتی که دیروز نقل کردیم که شیخ انصاری از مرحوم علامه مجلسی در کتاب البهار نقل می‌فرماید، اونم تقریبا ظهور در این معنا داره، ولو اینکه یک اشکالی به عبارت علامه مجلسی وارده و یک اشکالی هم در اصل مطلب وارده. اون اشکالی که به علامه مجلسی در این عبارتی که شیخ نقل فرموده از ایشون در بهار الانوار، اشکالی که به ایشون وارده اینه که شما در اول امر آمدید سحر را لغتاً معنا کردید و شرعاً هم معنا کردید و گفتید که سحر در شرع اینطور نیست که موجب تغییر یک حقیقتی بشود، بلکه یک تنوی و خدا و تغییر صورت ظاهری در سحر مطرحه. تقریبا مراد ایشون همون چیزیست که ما از آیه شریف استفاده کردیم در رابطه با داستان سحره موسی و هم تعبیری که قرآن شریف در این رابطه می فرماید و گفتیم که حقیقت سحر این نیست که یک فرد واقعی و یک مصداق حقیقی به وجود بیاورد، بلکه یخیل انها تسعا، یک صورت تخیلیه، منتها نه تخیلی که معناش احتمال وجود و احتمال عدم باشه، یعنی تخیل یک معنایی در حالی که واقعیت خلاف اون معناست. مثل اینکه فرض کنید یک شبه یک حیوانی از دور داره سراغ انسان میاد، انسان اول خیال میکنه که این یکی از درندگانه، یکی از حیوانات درنده است، یقینم میکنه به این مطلب، لیکن بعد از آنی که حیوان نزدیک به انسان میشه انسان میفهمه که نه، در این اعتقاد اشتباه کرده و این حیوان از درندگان نبوده بلکه از حیوانات مثلا رام وحشی بوده. یک همچی تخیلی در سه تحقق داره. خب با اینکه ایشون در اول امر در عبارت شما در مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری هم هست می فرماید حقیقت سر در شرع عبارت از یک همچین معناییست که در حقیقت مسابقه با یک نوع خودعه یا کلمه تمویه که در بعضی از روایات هم این کلمه تمویه ذکر شده، مثل روایتی که در داستان هاروت و ماروته که علت نزول این ملکین عرض می شود بر نبی زمان، تعبیر اینه میگه کسرت سهره الممرهون، اون سهرهی که مردم رو به اشتباه می انداختن و یک صور تخییلیه برای مردم ایجاد می کردن و اون کارهایی که روی قاعد ساهرین انجام می دادن. اون وقت اینجا به مرحوم مجلسی این اشکال وارده که شما بردانی که سهر را در شریعت به این نحو دارید معنا می کنید، رب که می فرمایید از سهر و حلا اقسامن و تقریبا هشت قسم برای سهر ذکر کردید که اجمالا عبارت ایشان رو دیروز عرض کردیم، هشت صورتش رو هم بیان کردن. خب از این صور هشتگانه خیلی از اینها مسئله تمریح و خود او و همسال ذالک نیست، بلکه یک سنخ واقعیاتیست که به این معنایی که شما در رابطه با سر از نظر شهر بیان کردید هیچ تناسبی نداره و هیچ ارتباطی نداره. مثلا یکی از اون اقسام سمانی که ایشون ذکر میکنه این است که یک کسی آشنای به خواص داروها و ادویه باشه و میدونه که فلان دارو اگر در فضای زیب ریخته بشود این موجب این معناست که یک حالت بلادت یا حالت زوال عقل برای این به وجود بیاد. خب این را هم شما یکی از مصادیق هشتگانه سحر قرار دادید. خب این کجاش مسئله تمویهه؟ کجاش مسئله صور تخییلی است؟ بلکه آشنایی شماست به خاصیت فلان دارو و ممزوج کردن این دارو با قضای زید و علم به این که اگر زید این دارو رو مصرف بکنه این حد می شود که مبتلای به بلادت یا مبتلای به زوال عقل می شود. و همینطور بعض دیگر از اقسام سمانیه. خلاصه این معنا در عبارت بهار قابل جمع نیست که شما اول یک معنای اجمالی شرعی برای سحر می کنید و در اونجا میگید هیچ گونه حقیقت واقعیتی نداره بلکه کلمه تمویه و خودعه رو به کار میبرید، اما بعد که میایید میگید از سحر و علا اقسامن ما میبینیم بعضی از این اقصا بلکه جمله از این اقصا واقعیت هایی هستن، نه اینکه یک صوره تخیلیه باشن. اونطوری که ما در رابطه با سر حدس کردیم و استفاده کردیم، پس این نکته در عبارت علامه مجلسی هست که شما که میگید از سر و علا اقسامن، کدوم سر رو دارید میگید؟ آیا سر شرعی رو میگید؟ سر شرعی رو که اونطور شما معنا کردید، پس چطور این اقسام سمانیه رو برای ذکر کردید؟ و اگر خیر سحر شرعی مقصود شماست، اولا این خلاف ظاهره و ثانیا هیچ در کلام شما اشاره ای به این معنا نشده، نیامده شما بگید که این اقسامی رو که ما داریم ذکر میکنیم اینطور نیست که مقسمش عبارت از سحر شرعی باشه. پس این اشکال به عبارت علامه هست. لیکن حالا واقعیت مسئله با قطع نظر از این، ما چه کنیم در این موارد؟ این مواردی که گاهی مسئله استخدام در کار، گاهی مسئله تسخیر و احضار در کار، نسبت به ارواحش هم یه تعبیر جدیدی به نام هیپنوتیزم در زمان ما متداول و معموله، آیا اینها لغوه حکمی به سحر از چه راه دارند؟ لغوه موضوعی که عنوان مصداقیت داشته باشه و عنوان فردیت داشته باشن، این که بلا اشکال نیست. فرض کنیم حالا کسی یک جن رو استخدام می کند، حالا بفرمایید اون جنن از اون جنهای مؤمن نیست، از اون جنهای غیر مؤمنه. حالا یک کسی با اون خصوصیاتی که بلده و با اون راه هایی که آشنا هست یه جن رو هر میشهد استخدام کرد و تسخیر کرد این جن را برای خودش، اینجا آیا این سهره؟ اینجا چه صورت تخییلیهی در کاره؟ چه مسئلهی که ما درباره سهر گفتیم اینجا میتونیم پیاده کنیم؟ اینجا اونی که هست همین یک واقعیته. واقعیت این است که این استخدام کرده این جن را، استخدامش استخدام واقعیست. اون جن در اختیار این شخصیست که او را استخدام کرده. حالا فرض کنیم در رابطه با کارهای شرن نمیخواد از او استفاده بکنه، بلکه در رابطه با کارهای خیرم میخواد از این استخدام استفاده بکنه. مثل این که اگر کسی مالی ازش گم شده، مدتی هم گشته و نتوانسته این مال رو به دست بیاورد، این از راه استخدام جن میتونه این معنا رو به دست بیاورد که این مال فعلا کجاست و در اختیار که قرار دارد. آیا در اینجا غیر از واقعیاتی که ما ملاحظه می کنیم مسئله دیگری در کاره؟ اینجا یک صور تخیلیه همونطوری که در باب اصل سحر عرض کردیم، یک شعر تخیلیه اینجوری در کاره، یا اینکه نه هرچه هست واقعیته. واقعیت این است که این انسانیه و یک معرض میشود جنه، فرض کنه کافری را هم استخدام کرده. و حالا عنوان دیگری هم در کار نیست که کسی بیاد بگه نقص همین معنا که کسی کسی را استخدام بکنه، این برگشتش به این است که اراده غیر رو کنه از غیر سلب بکنه و غیر رو تابع اراده خودش قرار بدهد. حالا فرض کنیم که اینم عنوان اضرار برش منطبق نیست. خب اگر این عنوانم برش منطبق نباشه، اون وقت این سوال پیش میاد که این لهو بعد از آنی که مصداقیت واقعی برای سحر نداره، این لهو حکمی منشأش چیه؟ به چه دلیلی ما بگوییم لهو حکمی داره؟ که عرض کردیم مقصود از لهو حکمی هم لهو فی جمیع الاحکام نیست، که اگر ما گفتیم از ساهر و یقتل، نتیجهش این میشه که کسی که یک جنی رو هم استخدام میکند اونم یقتل، از باب حکم ملحق به او میشود. تا این درجه لحوق نداره، بلکه لحوقش در اصل حرمته، همون مقداری که در اصل مسئلهی که درش هستیم ایشون عنوان کردن که او کلمه حرامانه که حد کردیم هم رابطه با عمل سحر، هم تعلیم سحر، هم تعلم سحر و هم تکسب به سحر، همه اینا رو حد می شود با کلمه حرامان ایشون خبر براش ذکر می کنن. مسئله حد در اینجا مطرح نیست، ولی خب همین مقدارم نیاز به دلیل داره. چه دلیل داریم بر اینکه این از نظر موضوع ملحق به سحره؟ ولو فی اصل الحرمه لا فی جمیع الاحکام. حالا هضم میکنم میگم حضر میشند که من اون رو برای این گفتم که یک کسی اصلا جای شبهه برش باقی نمونه. حضر میشند که هیچ راهی برای لحوق حکمی نداریم مگر اون چی که از عبارت مرحوم شیخ اعظم استفاده میشود، میفرماید که عرض می شود که جمعی از فقهای ما ادعای ضرورت کردن بر این معنا، و شما نیایید اشکال بکنید. تنه مرحوم شیخ می فرماید شما نیایید اشکال بکنید که شما در بحث های اصولیتون گفتید اگر کسی ادعای اجماع بکنه، این اجماع منقوله و اجماع منقول اعتبار نداره مگر اینکه نقلش متواتر باشه، والا اجماعی که به خبر غیر متواتر نقل شده باشد حتی ادله حجیت خبر واحد شامل اونها نمی شود. برای اینکه این اخبار اخبار هم حدسنه و ادله حجیت خبر واحد اخباراً اسم رو حکم میکند به حجیتش در اونجایی که واجد شرایط حجیت باشه. مرحوم شیخ میفرماید که درسته ما اجماع منقول به خبر واحد رو حجت نمیدانیم و اگر کسی ادعای اجماع کرد نمیپذیریم ازش، اما مسئله این است که در اینجا جمعی از بزرگان فقها ها ادعای ضرورت کردند و حتی بعضیشون تصریح کردند به این که اگر کسی اینها رو حلال بشمارد این یک ضروری دین رو منکر شده و مستحل یک ضروری حرام، این عرض شد محکوم به کفر. این تقریبا برای انسان حالا ضرورت رو هم عرض شد اطمینان به ضرورت هم برای انسان ایجاد نکنه، ولی خب دست کم اون حد اقل انسان میتونه استفاده بکنه که مطلب از نظر فقهی این قابل قبوله، ولی اون که حالا اصل ضروری بودنش را کسی نپذیره و ما نمیخواییم اثبات بکنیم ضروری بودن این معنا را. ولی وقتی که مثل شهید در دروس ادعا می کند که این یک امر ضروریه و ضروریه این طوریست که اگر کسی مستحل باشه مستحلش محکومه به کفره، برای انسان این اطمینان پیش میاد که این از نظر فقهی یه مطلبیست که نمیشه انسان انکار بکند و نمیتواند انسان این رو قبول نکنه و بیاد به یه حکم اجماع منقوله به خبر واحد رو داره، و چون اجماع منقوله به خبر واحد حجت نیست پس این ادعای ضرورت هم مثل همون ادعای اجماع منقوله به خبر واحده. نه، از این راه انسان میتونه مسئله لحوق حکمی رو قائل بشود و الا دلالتی از آیه و روایت بعد از آنی که مصداقیت این امور رو برای سر ما منع کردیم و گفتیم سر در اونجاییست که یک صور تخییلیه ای رو ایجاد میکنه، ولو اینکه این صور تخییلیه دارای یک آثار تکوینیه حقیقی است، کما اینکه در داستان سحره که خیلی انسان تعجب میکنه میگوید سحره در مقابل موسی کاری کردن که فعوجسه فی نفسهی خیفتن موسی با اینکه طرف قصه بود اینقدر سهرشون عظیم و مهم بود که کنه در موسی هم یک حالت خیفه و خوفی تحقق پیدا کرد، به طوری که خداوند تبارک و تعالی به داد موسی رسید فرمود که نه نترستو و علق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. خب پس نتیجتا اینطور میشه که ما دلیلی بعد از آنی که مصداقیت این امور را برای سحر حقیقتن نتوانستیم ثابت بکنیم و اینها خارج از دایره سحرن، لغوغ حکمی فقط از راه اون ادعای ضرورتی است که مثل شهید اول در کتاب دروس و بعض دیگر از فقها ما ذکر کردن. علاوه این مسئله دیروزم من اشاره کردم، حالا برای من که بعضی از این امور خیلی واقعیتش روشن نشده، یکی دوبارم حد می شود که موردی پیدا شد که بتونن ما استفاده بکنیم که این واقعیت داره یا نه، ما به جایی نرسیدیم و به نتیجه نرسیدیم که بتونیم حکم بکنیم که واقعیتی داره. از جمله داستانیست بد نیست برای شما عرض بکنم. عرض می شود که در زمانی که حضرت امام قدس سره در نجف بودن و قبل از پیروزی انقلاب، عرض می شود که داماد ایشون مرحوم آقای اشراقی که خب با ما هم منصوب بود و هم رفیق بود، ایشون از طرف طاغوت حدود 6 ماهی به همدان تبعید شد و همین همدان 6 ماه تقریبا تبعید شد. در این مدتی که ایشون 6 ماه در همدان بود، ما حالا به مقتضای رفاقت و قموفیشی و امثال زالک 2-3 مرتبه برای دیدن ایشون رفتیم. گفتیم با اینکه در حال تبعیده بریم دیدنی بکنیم از ایشون. حال می شود که تابستانی بود، معمولا در تابستان یکی از آقازاده های خیلی محترم نجف که الان فوت شده، ایشون می آمد ایران به عنوان تابستانی و به قول خودش به عنوان استیاف می آمد ایران. از همدان شروع می کرد، چند روزی در همدان می ماند و بعد می آمد این قسمت ها، چند روزی مثلا تهران و قم و مشهد و همسال زالک. در یک سفری که من رفتم برای دیدن مرحوم آقای اشراقی، این آقازادم آمده بود و آمده بود منزل ایشون. البته سنی ازش گذشته بود، تقریبا حدودش از 70 سال داشت. یک شبی در جلسه ادعا کرد که من این قدرت رو دارم، خطاب کرد به من و مرحوم آقای اشراقی، گفتش که من قدرت دارم که شما رو خواب بکنم و بعد حد می شود که هروایی رو به وسیله شما احضار بکنم و مطالبی رو که مورد نظرم هست از اونها سوال بشه به وسیله شما. ما گفتیم جدن شما همچی قدرتی داری؟ خب بله، الان همین الان من حاضرم این کار رو انجام بدهم. بعد من به مرحوم آقای اشراقی گفتم که شما حاضرید که ایشون ما دوتا رو خواب بکنه و این راهی که میگه ارواح رو احضار بکنیم و به وسیله ما سوالاتی از اینها بشه؟ خب مانعی نداره. بعد دیدیم این آقازاده شروع کرد به خواندن یک سری اوراد و اذکاری که الان من یادم نیست چی میخوند، آهستن میخوند. یه مقدار از این اوراد از کار که اون من اشارتاً با اجرایی گفتم که بیا خودمونو به خواب بزنیم، این که هرچی میخونه که ما خوابمون نمیبره، حالا بیا برای اینکه این اوقاتش تلخ نشه مهمانه خودمون رو بزنیم به خواب. گفت مانعی نداره، خودمون رو زدیم به خواب. بعد عرض میشم از چیه مدتی طول کشید و خب حالا ایشونم داماد حضرت امام بود، خب یه فرد عادی نبود، وحشتی داشتیم که حالا به خواب رفته اگر از خواب بلند نشه چه مسائلی به وجود میاد، چه مطالبی در کاره. شروع کرد به خواندن یک اوراد و از کاری که ما دوتا را از خواب بیدار کنه. من آهسته به آقای اشراقی اشاره کردم به طوری که اون نفهمید، گفتم که به این زودی از خواب ما بیدار نمیشیم. عرض میشود که طول کشید، ای اوراد از کار خون که ما را از خواب بیدار کنه، ما با اینکه بیدار بودیم از خواب بیدار نمیشدیم. بعد آخر من دیدم که این آزاده بیچاره به وحشت افتاد، رفت تو این فکر که نکنه یه وقت خدای نکرده اینا از خواب بیدار نشن، اون وقت چه جوابی میتونه داشته باشه برای این کار. به ایشون به مرحومه های اشراقی اشاره کردم، حالا دیگه از خواب پاشیم، حالا وقتشه که از خواب پاشیم. از خواب پا شدیم، عرض می شود که بعد اون سفر گذشت و آمدیم قم، دیدیم که این آزادم آمده قم و بعضی از بزرگان هم ملاقات کرده و در اون ملاقاتش گفته که من در همدان فلانی و فلانی رو خواب کردم به وسیله اوراد و از کار، بعدم اینا رو از خواب به وسیله اوراد و از کاری که میدونستم خودم بیدار کردم. کار به جای رسید که یک آقای بسیار محترمی که اونم فوت شده دیدم کسی رو فرستاد پیش من، گفتش که شما همدان بودید؟ گفتم بله. گفت شبی که این آزاده در همدان بود شما هم بودید؟ گفتم بله. گفت این آقا مدعی است که شما و آقای اشراقی رو با اوراد از کار خوابونده و بعد هم با اوراد از کار بیدار کرده. گفتیم که این آقا خیال کرده مطلب این طوره، والا ما به خواب نرفتیم، خودمون رو به خواب زدیم و خودمون هم بیدار شدیم، هیچ ربطی هم به اوراد و از کار ایشون نداشت، و بلکه برای خاطر اینکه ایشون وحشت نکنه زودتر از خواب بیدار شدیم، والا نمیخواستیم به این زودی هم خودمون رو چیز بکنیم. خلاصه یه مسئله است که به این صورت ها تقریبا من نزدیک شدم به او، ولی تا به حال چیزی دستگیر من نشده. نمیدونم واقعیتش رو بگویم هست یا نیست، اما لوفر است که همچی واقعیتم داشته باشه. این عرض می شود که لوف موضوعی که به سر نداره و از مصادیق سهر نیست، لحوه حکمیشم عرض می شود که تابع این است که این ادعای ضرورت اینجا رو هم شامل بشه، با اینکه ادعای ضرورت عرض می شود که مثل ادله لوبیه میمانه، قدر متیقن داره و اینجا رو شامل نمی شود. بله همین مطلبی که ایشون اشاره کردن، گاهی از اوقات اگر یک عناوینی برش منطبق بشه، مثل اینکه فرض کنید جنی رو که اظهار میکند و استخدام میکنه جوری استخدام بکند که کنه او رو مسلوب الاراده قرار میده و این سلب اراده عنوان اضرار به او رو ایجاد میکند، عنوان اضرار به خیر، و خیر هم فرض کنیم محترمه، حالا یک جن مؤمنیه چون در تعبیر علامه مجلسی هم بود که خب اینا هم خیر دارن، عرض می شود هم خیره دارن، هم شریره دارن، هم کفار دارن، هم مؤمن دارن. حالا اگر فرض کنیم که اضراره به این غیر هم از اضرارهایی بود که محکوم به حرمته، نه از اضرارهایی که محکوم به جوازه، ولی بر فرض که ما یک همچی چیزی تصور بکنیم، این عنوان اضراره که محکوم به حرمته. نمیتونیم بگیم نفس و الاستخدام یکون و حرامه، نه اونی که حرامه اون اضرار به یک مؤمنیه، سلب اختیار از یک مؤمن او حرامه. اما اگر این معنا نشود، مجرد این که این صورتا شباهتی به مسائل سحری داره، این موجب این نمی شود که لحوق حکمی به مسئله سحر پیدا بکنه. لذا حالا ایشون هم از کردن در تعبیرشون و یلحقو دارن که اون عبارت بعدی تقریبا کسریه این است که نفی میکنن که موضوعا داخل در مصداق مصادیق سحر باشه. باید از راه همین ادعای ضرورتی که اونم جمله ای از فقها ادعا کردن ما مطلب رو بگیریم، و الا ادله حرمت سحر ولو اینکه در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت هم درش تمام باشه، اطلاق هم داشته باشه، اطلاق که دیگه بیش از حد خودش رو شامل نمی شود، اطلاق رغبه دیگه غیر رغبه رو که نمی گیره، اطلاق رغبه میگه بین مؤمنه و کافر فرقی نیست. اما اینکه حالا که اطلاق داره غیر رغبه رو هم شامل بشه، این رو دیگه ما از اطلاق نمیتوانیم استفاده بکنیم. این اجمال مسئله‌ای که در این رابطه ذکر شده.